زنه.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه روزنه. این برنامه رو آغاز می‌کنیم و در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. مجله علمی فرهنگی روزنه در خدمت شما هستیم. مجله علمی فرهنگی نوآوری و پزشکی روزنه رو در خدمت شما هستیم، تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم که امروز هم این برنامه رو بشنوید و استفاده کنید. در برنامه امروز روزانه با این موضوعات در خدمت شما هستیم. جزیره کیش میزبان مرحله سوم مسابقه ملی نانو. احتمال اجباری شدن ماسک با گسترش سویه جدید کووید. و گسترش پایگاه های جمعیت هلال احمر در شهرهای نجف و کربلا و مرزها و خصوصا بین راه. تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. گفتگوهایی رو انجام خواهیم داد با کارشناسان مختلف، میهمانان گرامی که به صورت تلفنی باهاشون صحبت خواهیم کرد و اطلاعات مفیدی رو ازشون دریافت خواهیم کرد. و البته یک بخش هم داریم در مورد فرزندآوری و جمعیت که به موقع تقدیم حضور شما خواهد شد. با ما همراه باشید تا پایان روزنه امروز. شما شنونده روزانه هستید. بخش اول برنامه رو با عنوان رویداد تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
رویداد.
خب در خدمت شما هستیم. اولین موضوع رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس محمد محمدی، موضوعی که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، جزیره یکیش میزبان مرحله سوم مسابقه ملی نانو هست. الان جناب آقای محمدی، آقای مهندس محمدی روی خط هستن. آقای مهندس سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان برنامه شما، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم آقای مهندس محمد محمدی مدیر ترویج دانشجویی ستاد نانو هستند. آقای محمدی در مورد مرحله سوم مسابقات ملی نانو برای ما توضیحاتی رو بفرمایید، کی شروع میشه یا اگر شروع شده در چه مرحله ای هست، چه برنامه هایی قراره که در این مرحله انجام بشه؟
خواهش میکنم. ما مرحله سوم دوازدهمین مسابقه رو انشالله از تاریخ ششم تا دهم شهریور در پردیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش برگزار میکنیم. دو مرحله قبلی به صورت آنلاین در تیر ماه با حضور 5400 داوطلب برگزار شده. برگزیدگان این مرحله وارد مرحله دوم شدن که یه آزمون کتبی حضوری بوده که 300 نفر بودن و در نهایت اساره این افراد، یعنی اساره این 5400 نفر که 30 نفر هستن، 15 نفر در مقطع کارشناسی و 15 نفر در مقاطع تحصیلات تکمیلی وارد مرحله سوم شدن. ما یه بازه حدوداً دو هفته‌ای که از هفته گذشته شروع شده یه مرحله پیش آمادگی داشتیم و در نهایت همونطور که خدمتتون گفتم از روز 6 شهریور، یعنی دوشنبه هفته آینده، تا دهم انشاءالله مرحله سوم رو خواهیم داشت.
بله، چه شرایطی برای شرکت کنندگان این مسابقات قرار دادید؟
سلامت باشید. ببینید در مرحله سوم ما علاوه بر آموزش هایی که همین الان خدمتون گفتم شروع شده و به صورت دوره های آفلاین و دوره های برخط در اختیار دوستان قرار داده میشه، در کنارش بحث توانمندسازی برای عضویت تو شبکه مدرسین فناوری نانو و در نهایت ورود به برنامه نانو استارتاپ که برنامه توسعه فناوری هستش، در نهایت بعد برگزاری مرحله سوم برای دوستان در نظر گرفته شده. در کنار همه اینها به عنوان جوایز نقدی و غیر نقدی ما امتیاز بنیاد نخبگان و یک سری جوایز نقدی با همکاری منطقه آزاد کیش در نظر گرفتیم که انشالله بعد از برگزاری مرحله سوم و شناخته شدن نفرات برتر این مقطع در اختیار این دوستان طی یک جلسه اختتامیه انشالله در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
بله، و خود شرکت کنندگان باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟
ببینید ما شرکت کنندگان رو در دو دسته کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی در نظر گرفتیم.
بله.
و فارغ از رشته‌ای که در دانشگاه در حال تحصیل هستن میتونستن، یعنی طی حدودا یک بازه 6 ماهه میتونستن از طریق نهادهای ترویجی و دبیرخونه مسابقه ملی ثبت نام خودشون رو در مسابقه داشته باشن و بعد از آموزش هایی که ما تو وبگاه آموزش فناوری نانو به نشانه nanoeducation.ir براشون در نظر گرفته بودیم استفاده میکنن و توانمندی علمی خودشون رو در حوزه نانو افزایش بدن. در نهایت بعد از طی شدن حالا این مراحل اولیه و برگزاری مراحل اول و دوم و حالا انشالله تا یه چند روز آینده مرحله سوم، بحث ورود اینها و عضویت اینها تو شبکه مدرسین فناوری نانو از طریق آموزش مباحث حوزه توانمندی تدریس و بحث‌های مربوط به توسعه کسب و کار مبتنی بر فناوری نانو رو ما انشالله براشون در نظر گرفتیم که در طول همین مرحله سوم و بعد از اون طی چند برنامه انشالله براشون ارائه خواهد شد.
بسیار هم عالی. و قراره چه اتفاقی بیفته براشون بعد از اینکه این مسابقات برگزار شد؟
ببینید، ما طی این 5 روز که مرحله سوم برگزار میشه و نفرات برتر رو انشالله بعد شناسایی میکنیم و در بازه زمانی 13 تا 16 آبان که ما 14 جشنواره نانو رو خواهیم داشت، طی یک برنامه اختتامیه ازشون تجلیل میشه. امتیاز نخبگان همونطور که گفتم برای نفرات برتر لحاظ میشه که با استفاده از این امتیاز اینها میتونن از اون برنامه های تشویقی که بنیاد نخبگان برای افراد نخبه در نظر گرفته شده استفاده بکنن. یک رویدادی براشون در نظر گرفته میشه تحت عنوان افتتاحیه برنامه نانو استارتاپ. اونجا یه شبکه سازی بین افراد فعال در حوزه نانو صورت میگیره و اینها میتونن از طریق فرایندهای تیم سازی یک تیم فناور رو شکل بدن، ایده حوزه نانویی خودشون رو مطرح بکنن برای یک توسعه یک استارتاپ و در نهایت با استفاده از مشاوره و منتورینگی که توسط منتورهای با سابقه فنی و کسب و کاری نانو استارتاپ هستش، اینها بتونن ایده خودشون رو برای توسعه یک استارتاپ و دستیابی به یک درآمد پایدار و کارآفرینی انشالله
به امید خدا. و امتیازات خاصی هم براشون در نظر گرفته میشه، منظورم به لحاظ مالی هستش؟
متوجه. ببینید، ما برای این مرحله خدا رو شکر با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش در نظر گرفتیم که یک سری امتیازات نقدی قابل توجهی رو از جمله امتیاز سفر نفرات برتر همراه با خانواده خودشون به جزیره کیش رو لحاظ بکنیم برای نفرات برتر مرحله سوم.
بله.
در کنار این ما حالا عددی هول و هوش 7 میلیون، 5 میلیون و 3 میلیون رو برای نفرات برتر حالا بر اساس دسته‌بندی که در نظر گرفتیم براشون ارائه می‌کنیم که حالا همونطور که خدمتتون گفتم مهمتر از جوایز نقدی این بحث فراهم کردن شرایط برای اینکه اینا بتونن به حوزه تدریس، حوزه کارآفرینی، حوزه نوآوری وارد بشن از نظر ما در بلند مدت خیلی اهمیتش
بیشتره. منظور منم همین بود آقای مهندس محمدی، منظورم این بود که حالا به جز جوایزی که براشون در نظر گرفته شده، آیا در آینده شغلیشون هم تأثیر گذار خواهد بود؟ به لحاظ مالی حمایت خواهند شد؟ چون این افراد کسانی هستن که میتونن در حوزه نانو فعالیت‌های زیادی رو انجام بدن و شاید خیلی بتونن به صورت یک کارآفرین موفق ظاهر بشن در جامعه.
بله،
آیا حمایت مالی خواهند شد؟
خواهش میکنم. بله، ما برای مقطع کارشناسی با توجه به اینکه اینها نیاز دارن یک مقدار آموزش‌های بیشتری در حوزه‌های فنی و کسب و کاری دریافت بکنن، یک کمپ کارشناسی در نظر گرفتیم. اینها طی یک بازه 3 روزه آموزش‌های فشرده‌ای رو دریافت می‌کنن و بعد اونها رو وصل می‌کنیم به شرکت‌های دانش‌بنیان نانویی که اینها بتونن چالش‌های این تیم‌های فناور رو دریافت بکنن و طی یک بازه‌ای که خودمون هم همراهشون هستیم چالش‌های این شرکت رو رفع بکنن. اینها برای دانشجویان مقاطع کارشناسیه و در نهایت یک بازه چند ماهه هم برای کارآموزیشون تو این شرکت‌های دانش‌بنیان نانویی در نظر گرفته شده. برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی هم ما برنامه نانو استارتاپ رو داریم که اینها اگر ایده‌شون رو ارائه بکنن و مورد پذیرش دبیرخانه نانو استارتاپ واقع بشه، یک حمایت نقدی بین 100 تا 500 میلیون رو طی یک بازه زمانی 1 ساله تا رسیدن به محصول اولیه از ما دریافت میکنن، در کنار آموزش، منتورینگ، مشاوره و برگزاری یک نمایشگاه در انتهای دوره.
به صورت بلاعوض هست این؟
بله بله، به صورت گرانت بلاعوض هست که به صورت نقدی یا غیر نقدی از طریق گرانت لبنت آزمایشگاهی در اختیار دوستان قرار داده میشه و در واقع شاید برای خیلی از دوستان این جذاب باشه که یک ارگان دولتی به صورت حمایت بلاعوض بدون دریافت سهم یا در نظر گرفتن تسهیلات با بازپرداخت این رو براشون در نظر گرفته و صرفاً اینها باید همکاری خودشون رو طی یک سال با دبیرخونه نان استارتاپ داشته باشن تا در نهایت بتونن این حمایت چند صد میلیونی رو برای توسعه محصول اولیه‌شون
دریافت کنن. افراد علاقه من تا کی فرصت دارن که توی این رویداد شرکت کنن؟
ببینید، ما مرحله 12 مسابقه ملی، همونطور که خدمتتون گفتم، مرحله نهاییش هستش که 30 نفر برتر هستن.
بله.
ما انشالله 13 دوره مسابقه ملی رو بلافاصله بعد از اتمام مرحله سوم ثبت نامش رو شروع میکنیم و از طریق نهادهای ترویجی که تو دانشگاه‌های مختلف وجود داره و خود دبیرخونه نان استارتاپ ثبت نام مرحله 13 رو شروع می‌کنیم که در واقع شروعی برای برگزاری مراحل سگانش در سال 1400.
بسیار هم عالی. اگر در پایان صحبت خاصی دارید با مخاطبینتون بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. از شما تشکر می‌کنم بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون باید عرض بکنم که اگر تمایل دارن که تو حوزه مرتبط با فناوری نانو
بله.
به دنیای کارآفرینی ورود کنن، مسابقه ملی بستر خوبی. اگر میخوان توانمندی‌های شغلی خودشون رو برای فعالیت توی شرکت توی سازمان ارتقا بدن، ما از طریق برنامه‌های آموزشی که در نظر گرفتیم میتونیم اینها رو توی این مسیر کمک بکنیم. در هر صورت چه برنامه کارآفرینی داشته باشن، چه برنامه تدریس داشته باشن، چه برنامه توانمندسازی خودشون برای ورود به دنیای در واقع کار رو داشته باشن، در هر صورت ما اینجا میتونیم آموزش‌های لازم رو براشون ارائه بکنیم و فکر میکنم بستر مسابقه ملی نانو بستر خوبی هستش.
و آقای مهندس، چطور میتونن علاقمندان شرکت بکنن؟ چطور میتونن با شما و مجموعتون در تماس باشن؟
خواهش میکنم اگر مشکل نداشته باشه مثلا شماره دبیرخونه مسابقه رو اعلام میکنم، هر سوالی، ابهامی، مشکلی داشتن ما در خدمتشون هستیم.
بفرمی.
که برای ثبت نامشون کمک بکنیم.
بفرمایید.
6310
بله
6369 این شماره ستادی ما هستش برای دوستانی که علاقمند هستن تو حوزه نانو کار بکنن، چه تو حوزه‌های ترویج، چه تو حوزه‌های رقابتی یا تو حوزه‌های کارآفرینی.
6310 2469 2469
هر سوالی ابهامی وجود داشت انشالله تماس بگیرن، ما وصل میکنیم به همکارانمون تو دبیرخونه مسابقه ملی یا دبیرخونه نانو استارتاپ یا دبیرخونه شبکه مدرسان که انشالله بتونن تو این حوزه‌های مرتبط با نانو کار جدی خودشون رو شروع بکنن.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم آقای مهندس از اینکه با ما گفتگو کردید، دعوت ما رو پذیرفتید.
از شما هم تشکر می‌کنم بابت وقتی که در
اختیار دارید. ما تشکر می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارت. صبحتون بخیر. ساعت 9:20 دقیقه است و شما شنونده مجله علمی فرهنگی هستید به نام روزنه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما دعوتتون میکنم بخشی بشنوید در حوزه جمعیت و فرزندآوری.
تا حالا دیدین که میگن خدا بچه هاتون رو زیاد کنه؟ این دعا در حق آقای محمدی مستجاب شده.
الان 11 6 تا دختر 5 تا پسر
و هنوز هم اومدن فرشته ها به این خونه ادامه داره.
باردارم دوباره سه قلو.
بالاخره شلوغ هستن، همیشه انگار خونمون مهمونه.
زندگی خوبی داریم، آرامش داریم. آرامشمون چی چیه؟ خوبی همسرم، بچه هم، راضیم از زندگی.
فرزند بزرگ این خانواده 21 سالشه و کوچکترینشون دو قلوهای 7 ماهه هستن.
اسمانشونم یاسمن، هنگامه، نیلوفر، امیرعلی، سلیمان، غلامرضا، آهو، دلسا، چه بوده تا؟ آریا، آریانا.
تو بچه دفعی میکنم 3-4 تاش خودم کمک دادم بزرگ کردم. حوصله‌مون سر نمیره، دور همیم، خوبه.
با تمام هزینه های زندگی فقط با یک نیستان آبی تأمین میشه.
بار جا بجا بکنیم، مثلا شما یکی دیگه میگی بارو بره من جا بجا بکنم. کارگری.
تا 4 ماه دیگه هم 3 قلوها به این دنیا میان و خانواده آقای محمدی 16 نفره میشه. خانواده ای که با کمی حمایت زندگیشون شیرین تر میشه. اما علاقه به داشتن فرزند زیاد فقط به 4 دیواری خونه آقای محمدی خلاصه نمیشه. اگر دل به جاده بزنی، پس از گذر پیچ و خمهای کوهستان، میهمان شبنشینی خانواده پر جمعیت عشایر میشوی.
آتش روشن میکنن که با هم صحبت و مشاورتی که میکنن که با هم که برای فردای که صبح زود که آغاز میشود گله را کجا ببرم، کجا بسرونم.
اینجا کمبود امکانات در برابر زیبایی های طبیعت رنگ میبازه.
هرچند خسته بشیم، مشکلات سخت باشه، بازم ما هر دوستش داریم، نمیخوایم گوسفند بفروشیم.
عشایری که شیرینی زندگی خودشون رو به شنیدن صدای خنده هر روزه فرزندانشون گره زدن.
بچه ها رو میبینیم تو خونه میان جلومون، بابا خوش اومدید، خستگی از تنمون در میره دیگه.
بابا میگه برو اولا این گوسفنده رو ببر عرق بخورن، میگم چشم میبریم.
با ما کار میکنم و این پیشواهین و هنر را از ما یاد میگیرن که برای آیندهشان هم خوب باشه و هم بتونن این شغل را هم ادامه بدن.
زندگی عشایری مصداق بارز نیست از این امر مهم که تداوم زندگی در هر نسلی با آداب و رسوم خاص خودش به فرزندانی وابسته است که سفیر این ارزش ها به نسل های بعد خواهند بود.
خیلی متشکریم از اینکه با مجله علمی فناوری پزشکی روزانه همراه هستید. ساعت 9:23:30 است و دعوتتون میکنم گفتگوی بعدی ما رو بشنوید.
گفتگوی ویژه.
گفتگوی ویژه امروز روزانه اختصاص داره به موضوع احتمال اجباری شدن ماسک با گسترش سویه جدید کووید که در مورد این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی که الان پشت خط هستن و صدای منو میشنون. آقای دکتر ناجی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
منم سلام از خدمت شما، همکاران عزیزتون و بینندگان عزیزتون در خدمتون هستم. متشکرم.
بر شما خواهش میکنم. ما به صورت رادیویی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و در مورد این موضوع برای ما صحبت بکنید. آقای دکتر، چقدر احتمال داره که باز دوباره اجباری بشه زدن ماسک با توجه به اینکه سویه جدید کووید شایع شده؟ البته در بعضی از کشورها، در کشور ما هنوز موردی دیده نشده، درسته؟
بعد خب گزارشی هنوز ما انجام ندادیم. در کل به دلایل متعددی که کلن در واقع پایش کووید در تمام دنیا تعداد تستا بسیار کاهش پیدا کرده، به همون نسبت ما تصویر خیلی مناسبی از چرخش واریانت ها در دنیا ندادیم. در کشور ما هم همینطور هست. بله. در اصل آمارهایی که جدید الان وجود داره با توجه به اینکه همونطور که شما فرمودین یک واریانت جدیدی دیدم به نام اریس در واقع اومده و همینطور یک واریانت جدید دیگه‌ای که به طور خیلی محدود شناسایی شده و از نوعی دیگه هست، همه اینها و آمارهای مربوط به ابتلا نشون میده که ما یک خیزی رو در آینده خواهیم داشت. تعداد موارد بیماری افزایش پیدا کرده نسبت به ماه قبلش، تقریبا میشه گفت نزدیک 70-80% افزایش پیدا کرده. دیده های ما هم در ایران هم همین رو نشون میده که خیلی از افراد دور بر ما میگن ما سرما خوردیم، اما با توجه به اینکه تستی انجام نمیشه نمیتونیم بگیم که آیا اینا کووید بوده یا نبوده. اما مسئله اصلی این استش که ما همچنان باید مقید باشیم به همون رعایت های اجتماعیمون. وقتی که شیوع یک بیماری افزایش پیدا میکنه مثل کووید، ما همچنان برمیگردیم به اون اصول در واقع پیشگیری خودمون که حالا رعایت فاصله های اجتماعی، زدن ماسک ها و غیر ذالک هستش که بس صورت بگیره. در صورت میدونیم که ما الان مدت زمان خیلی زیادی از زدن واکسن بر علیه کووید در جامعه های مختلف از جمله ایران گذشته، خب ایمنی کاهش پیدا میکنه و از طرف دیگه در صورت سویه های جدید هم میاد و اینا باعث میشه که ما هر چنگایی در واقع خیزهایی رو داشته باشیم. هرچند ممکن است که این خیزهایی که پیشونی میکنین نسبت به قدیم انقدر بالا نباشه، ولی در اصل این موضوع وجود داره، به خصوص با وجود اومدن واریانت های جدیدی که هستش. از اونجایی که انتقال پذیری مطالعات نشون داده که انتقال پذیری بالایی دارن، در اصل افزایش موارد میتونه باعث درگیر شدن اون قسمتی از جامعه بشه که در خطر بیشتری هستن. از جمله میتونیم بگیم سالمندان ما هستن، از جمله افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن یا از قبل بیماری های زمینه ای رو دارن که موجب وخیم شدن بیماری کووید میشه، یا تعداد افرادی که خب واکسن نزدن. در اصل اینها افراد در خطر هستن. برای همین هستش که وقتی شیوع و اطلاعات و در واقع مدارک از این که شیوع یک بیماری مثل کووید داره افزایش پیدا میکنه، ما باید برگردیم و اهتمام داشته باشیم به اون رعایت‌های قدیمون که ارزان‌ترین و موثرترین راهی که میشه در دست ما هستش در مزارن ماسک هاست، رعایت فاصله های اجتماعی است. ما باید این رو به نظر بگیریم که همچنان علارغم اینکه سازمان جهانی بهداشت چند ماه پیش اعلام کرد که بیماری کووید از حالت وخیم خودش در اومده، اما وقتی که شیوع بالا میره ما باید این رعایت ها رو بکنیم. در فضاهای بسته، در فضاهایی که پر ازدحام هستش، ما باید در واقع این رعایت های اجتماعی رو انجام بدیم. ماسک بزنیم، دست و صورتمون رو بشوریم، راههای انتقال رو اگه بدونیم، راههای جلوگیری از انتقال در واقع کووید میتونه اینها باشه. به غیر از اینکه فکر میکنم باید ما بعد در کشور خودمون همونجوری در دنیا این برنامه‌ریزی صورت گرفته، واکسن های جدید آپدیت شده و یا روزآمد شده ای که الان در دنیا در حال تولید هست و نسل جدید اون احتمالاً تا اوایل پاییز در اختیار قرار میگیره، هم ما باید برنامه‌ریزی بر اونها داشته باشیم که حداقل اون قسمت از جامعه ما که در واقع در خطر هستن و همون افرادی که من خدمتتون نام بردم، یه برنامه‌ریزی در مورد اونها بشه که واکسیناسیون در مورد اونها با سویه های جدید و با واکسن های در واقع روزآمد شده صورت بگیره. در کنار اون ما باید مجهز بشیم به داروهای ضد ویروسی جدیدی که بسیار مؤثر هستن، از جمله داروی ویروسی پکسوویر هست و حالا رمدزویر که در اختیار ما هست. در اصل اینها اصولهای جلوگیری از انتقال ویروس هستن. این رعایت‌های شخصی خودمون، زدن ماسک و دست شستن، در فاصله جانبی قرار گرفتن، در محیط‌های پر ازدحام قرار نگرفتن، اگر بر علائم بیماری رو داریم تست بدیم، اگر مثبت باشه قرنطینه بکنیم، اگر احتیاج باشه به داروهای در واقع احتیاج به درمان پزشکی داشته باشه این درمان رو بگیریم، ماسک بزنیم. تمام اینها باعث میشه که گردش ویروس کم بشه، چون میدونیم که واریانت های جدیدی که الان هست بسیار انتقال پذیر هستن و ما نباید بذاریم که اینها در جامعه گردش پیدا بکنن. راه های جلوگیری از گردش اینها همین اصول اولیه هستش که خدمتتون گفتم که از جمله ماسک
بله. آقای دکتر، با توجه به این که فرمودید حالا هر ویروس دوره زندگیش به این شکل هستش که ابتدا خیلی ممکنه قوی و پرقدرت ظاهر بشه و بعد از اون در دوره های مختلف یه مقداری به سمت نابودی خودش پیش میره یا ضعف برش به